بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسید به فصل چهارم. فصل چهارم تبیین بعضی از احکام وحدت و کثرت بود. یه نکته رو ایشون مطرح کرد که وحدت گرچه عدد نیست ولی مقوم عدده، یعنی 2, 3, 4, 5 الی آخر که عدد هستن متقوم به وحدت هستن. این بحث رو هم وارد شد که هیچ یک از اعداد نیستش که به غیر وحدت از اعداد دیگر مادون خود متقوم بشه، چون مشکلاتی پدید میاد و توضیحاتش رو مطرح کردن. در نهایت به این نتیجه میرسن که مقوم همه اعداد همین واحده. بله، اگر واحدی منظم بشه به یک واحد دیگر، حقیقت دو درست میشه. اگر یک واحد دیگه بهش اضافه بشه، حقیقت سه درست میشه. سه چیه؟ سه همون مرتبه بعد از دوه. چهار چیه؟ همون مرتبه بعد از سه هست. اینا، یعنی مثلا اگر سه تا واحد کنار هم دیگه بیاد، یک مرتبه ویژه‌ای رو در عدد شکل میده. اگر چهار تا واحد در کنار هم بیاد، یک مرتبه ویژه‌ای رو در عدد سامان میده. و همینجور این مسئله پیش خواهد رفت. در میان جمهور آیون فلاسفه این بحث هستش که اعداد هر کدومشون حقیقت ویژه‌ای دارن، یک حقیقت نوعیه خاصه. مثلا دو یک حقیقت نوعیه خاصه است، سه یک حقیقت نوعیه خاصه است. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که میگفتن که این اعداد لوازم مختلف متباین دارن. مثلا این کلمه متباین توجه کنید، لوازم مختلف متباین دارن. خب اختلاف تباینی لوازم حکایت میکنه از اختلاف تباینی ملزوم ها. پس معلوم میشود که 2, 3, 4, 5, 6 اینا حقایق مستقل اختصاصی خودشون هستن که دارن آثار اختصاصی خودشون رو بروز میدن و چیزای دیگه این آثار رو نداره، بلکه به چه بسا این آثار آثار تباینی باشن نسبت به هم دیگر. بیانشون نگاه بفهمید. فالمقوم، در ادامه بحث قبله، فالمقوم لكل مرتبه من العدد لیس الا الوحدت المتکرره. اونی که مقوم، مقوم رو این ادبیات مقوم متوجه داره دیگه، یعنی هویت درونیش رو میسازه، مثل حیوانیت و ناطقیت که انسان میسازه. ما الان میخوایم بگیم ماهیت دو رو 2 to 1 میسازه، ماهیت 3 رو 3 to 1 میسازه. بله بله، کم منفصل، کم کم، کم منفصل. وقتی به کم منفصل که رسیدید، یک نوعش 2ه، یک نوعش 3، یک نوعش 4ه. کم منفصل جنس غریب اینا هستش، توجه کردید؟ همین تکرر 2 به اندازه 2، یعنی یک بار اگه اضافه بشه. 3 چیه؟ 3 to 1 داشته باشیم، توجه کردید؟ یعنی تکرار یکم که اصلا بر فرض مثال ماهیت نیست و بحث وحدت است و اصلا جزء عدد نیست و کم نیست و امثال اینا که توضیح میدم. معقول ثانی هستش و در مقابلش بحث کثرت رو داریم. کثرت تعیناتش میشه همین چی؟ تعیناتش میشه عدد. بله؟ نه، مرکب از وحدات دیگه، ترکیب از وحدات پیدا کردن دیگه. نه، جنس و فصل به چرا؟ جنس و فصل به این معنا هم چرا؟ مثلا کم منفصل 3 بار 1 تکرار شده، مثلا درجه کردیم اینجوری. کم منفصل کذا، کم منفصل فصلش چیه؟ همون مرتبه شه. ببینید فصلش همون مرتبه شه. کم منفصل ها خود در تعریفش خود واحد رو با چجوری بگنجونیم، اینا جای توجه ندیدم که کسی این کار رو بکنه. بجاست یک ماهیت نوعی از کم منفصل هستش. فالمقوم لكل مرتبه من العدد ليس الا الوحده المتكرره فاذا ضم الى الوحده مثلها حصلت الاثنینیت. اگر منظم بشه به وحدت مثلش، خب 2 درست میشه. و یه نوع من العدد، این یک نوعی از عدده. و اذن زم الیها مثلها حصلت الثلاثه. و اگر منظم بشه به وحدت 2 تا مثل او، خب اینجا 3 درست میشه، حصلت الثلاثه. و هاکذا یحصل انواع لا تتناها به تزاید واحد واحد لا الی نهایه. و همچنین حاصل می شود انواع غیر متناهی به حسب اضافه شدن یکی یکی تا بینایت. و می دونید این بینایت لایقفیه، یعنی بینایت نایستاست، همیشه در وضعیت موجود متناهیه. اگر عدد رو ما میگیم غیر متناهیه، نه غیر متناهیه بالفعل، چون همیشه در وضعیت موجود چی هستش؟ محدوده. برو عرض کردم مثلا فرض کن شما یه ابر کامپیوتر هم بذارید هیچ کار نداشته باشه، فقط شمردن عدد حاجه کردید، فقط شمردن عدد هم داشته باشه، همیشه وضعیت موجودش چیه؟ متناهی و محدوده. اگر میگیم عدد بینایت، یعنی بینایت لایقتی داره، این فرق میکنه با بینایت بالفعل که اون داستان دیگری هستش. بله این توجه داشته باشید، یادتون باشه راجع به وحدت که این وحدت چیه یه بحثی مطرح هستش، اینا میگه مثل نقطه است، یعنی یک ماهیت بسیطه است، جزو این ده مقوله نمی گنجه. یه بحث اینجوری دارن. بله بله، خود ماهیت رو بعضی تلقی ماهوی دارن به این معنا گفتن ماهیت بسیطه است، مثل نقطه. نقطه یک حقیقت است دیگه، ولی این حقیقت تو اون ده ردیف ده مقوله نمی گنجه، هیچ جا نمیتونی قرار بدی. بله، خب حالا مثل فرض کنید که وحدت رو باید علل قاعده باید بگید عرضه، توجه کردید؟ ولی جزء اون اعراض مقوله ای نیستش که رده بندی شده باشه، یک چیز، یک ماهیت خاص هستش در نظام هستی. میدونید تو بحث مقولات همه ماهیات رو نیاوردن، اما ماهیاتی که رده دارن رو آوردن. نه کم هم نیست دیگه، همین دیگه، کم هیچ چیز از اینا نیستش. لذا میگن ماهیت بسیطه در واقع استقلالی از اون من. مثل نقطه، توجه کردید؟ یه چنین ترقی میشه بحث کرد، درگیر شد، بگیم نه مثلا فرض کنید که اصلا ماهیت نیستش، مثلا بر فرض مثال معقول ثانیه و تلقیای از این دست میشود مطرح کرد. نه دو تا نصف که گفتید واحد رو عوض کردید، توجه کردید؟ باز اون واحد، ما واحد یعنی این تک واحد دیگه، اون نصف نداره که. بله یه امر بسیطه، باید به بسیط توجه کنید. نه همیشه ماهیت بسیطه است دیگه، نه جنس و فصل داشته باشه تو رده قرار میگیره. نه اگه جنس و فصل داشته باشه یعنی عام داره، این دست مثل نقطه اصلا جنس نداره، یک ماهیت بسیطه است، جنس و فصل نداره. چون جنس بگید داره یعنی عام از خودش داره، این خاصه از او هستش، پس میشه تو رده بندی قرار میگیره. باید توی مقولات یه جایی بگنجونیم، اگه جایی نداره باید یک رده دیگه اضافه کنیم، اینجوری نیستش. نمیشه اگر پیدا شد در استقرا، خب همین میشه. اگر تو استقرا پیدا کردیم یه چیزی، فرض کنید که در یک بخشی با وحدت شریکه، در یک بخشی از او جدا میشه، اون وقت یه جنس پیدا میکنه. اگر تو استقرا پیدا کردیم، خب شاید این همون دلیلی باشه که بعضی گفتن وحدت معقول ثانی نیست، توجه کردید؟ بلکه یک ماهیت بسیطه هستش. اینا بحث میشه، وقتی این بار بحث کرد اون بار بحث کرد، اینا مهم چندان اهمیتی شاید نداشته باشه. بله میفهمون. و ها کذا یحصل و انواع لا تتناها به تزاید واحد واحد لا الى نهایه، از تزاید لا ینتهی الى حد لا یزاد علی، چون تزاید منتهی نمیشه به حدی که اضافه بر او دیگه نباشه، همینجور تا بینهایت پیش میره. فلا ینتهی الانواع الى نوع لا یکون فوقه نوع آخر، پس منتهی نمیشه بعد این انواع به نوعی که بالاتر از او نوعی نباشه. این بحث رو میدونی کشمکش ها برمیگرده به اون حقیقت بحث که ما جوهره مفهوم ماهوی رو از معقولستانی چی میدونیم، تفکیکشون رو چی میدونیم، اون مهمه. اگر به اون نکته ها دست پیدا کردیم میتوانیم دقیقا بگیم وحدت آیا معقولستانی هستش یا معقول اول، اون نکته حساسه. ما موارد فراوان داریم که همین درگیری وجود داره، این ماهیت معقول اوله یا معقول ثانیه، باید برسیم به اون ملاکای اصلی معقول اول و ثانی بودن تا بتوانیم این بحثا رو پیش ببریم. نه خب الان اینجا که ایشون وارد نشده که ملاکای معقول اول و ثانی رو بگید که ما بخوایم وارد بشیم، گیر همه در هم بر هم میشه، توجه کردید؟ متن پیش نمیره، ما متن در دست داریم، ما به اقتضای متن باید پیش بریم، درسته؟ الان این که اصلا ایشون این بحث مثلا نگرد وحدت چیه، اصلا عدد رو که گفته، عدد که گفته کم منفصل ولذا چون واحد قابل تقسیم نیستش پس معلومه کم نیستش، اصلا نگفته که راجع به وحدت وارد بحث نشده. این تو اینجا و اما کون و مراتب العدد متخالفت الحقائق کما هو عند الجمهور فالاختلاف باللوازم، از نظر جمهور و حکما اعداد حقائق متخالف و انواع متعددن. چرا؟ دلیلشون برای این حرف چیه؟ برای این مدعا چیه؟ و اما کون و مراتب العدد متخالفت الحقائق کما و عند الجمهور فالاختلاف باللوازم و الاوصاف، به دلیل اینکه این اعداد این از دو به بعد اینا بحث لوازم و اوصاف با هم دیگه مختلف هستن، چون الله بر خودش میفرماد و اختلاف لوازم حاکی از اختلاف ملزومات، که پس ملزومات با هم مختلفن، خصوصا لوازم متباین، این خیلی اساسه. یعنی چون متباین هستن دیگه قطعا باید گفت ملزوم ها مختلف هستن. میتونه لوازم مختلف باشه، متباین نباشه، متقابل نباشه، ولی اونجایی که متباین و متقابل هستش خیلی روشنتر بر اختلاف ملزوم ها دلالت میکنه. مثل چی؟ من السمم والمنتقیت. سمم مثلا اینا عدد رو تقسیم میکنن به عدد اسم و عدد منتق. عدد اسم یا ناگویا اون عددی هستش که جذر نداشته باشه، این مطابق عدد صحیح جذر نداره، شما نمیتونید تقسیم بکنید به گونه ای که مثلا به صفر مثلا برسه، اینجوری نیست، یک کسری چیزی میمونه، یه عددی چیزی میمونه. منتقی، عدد منتقی اونی هستش که جذر داره. جذر داره یعنی چی؟ یعنی شما یه عددی رو میتونید پیدا بکنید که اگر ضرب در خودش بشه بشود این عدد محل بحث ما، مثلا 16 منطقه گویاه. توجه کردید؟ چرا؟ به دلیل اینکه شما 4 ضرب در 4 بکنید میشه چی؟ 16. 4 ضرب در 4 بکنید میشه 16. ولی 15 یک عدد اسمه. یعنی شما نمی‌تونید عددی پیدا کنید که ضرب در خودش بکنی بشه بعد 15، جذر نداره. جذر یعنی همین. جذر عبارت است از ضرب یک عدد در خودش. توجه کردید؟ تجذیر میگه جذر فلان چیز رو گرفتن، اینه معناش همینه. یعنی شما یه عددی پیدا کنید ضرب در خودش بشه بشه بعد این عدد مورد نظر. حالا من از سمم بله 15 چیه؟ 15 چجوریه؟ 3 ضرب 5 باید ضرب خودش جذر باید داشته باشه. حالا این چیزی که من الان دیدم، حالا نگاه بفرمایید به حاشیه از رسول الله حسن زاده، تعریفایی که ایشون مطرح کرده ملاحظه بفرمایید. من از سمم والمنتقیت و تشارک. حالا یه بازی داستانی داریم که اعداد یا متساوی هن یا متساوی. متساوی مثلا 3 و 3، 4 و 4 متساوی هن، خیلی واضحه. اگر متساوی نباشن، یعنی یکی کوچکتر یکی بزرگتر باشه، اگه اون کوچکتره بتونه با تکرارش اون بزرگتر رو فانی کنه، توجه کردید؟ در اون وقت به این دوتا عدد میگن متداخل، مثل 4 و 16 مثلا یا 8 و 16، که اون کوچکتره با تکرارش اون بزرگتر رو فانی میکنه، اینجا میگن متداخل. اما اگر کوچکتر نتونه، اصطلاحا این کوچکتر که میگیم با تکرارش بزرگتر رو فانی کنه، به اون بزرگتر میگن معدود، به این قبلیه میگن عاد و معدود. توجه کردید؟ حالا اگر این کوچکتر نتونه اون بزرگتر رو با تکرارش فانی کنه، ولی یک عدد دیگری پیدا بشه که اون عدد دیگر بتواند عاد هر دو باشه، مفنی هر دو تا باشه، که جوری که به صفر منتهی بشه، در اینجا این دو تا عدد میگن متشارک. این دو تا عدد رو میگن متشارک یا متوافق، هر دو اصطلاح درش هست، از دو اصلا به توضیح داده، هم متوافق بهش میگن هم متشارک، این هر دو شریکن در عاد، یعنی یه چیزی که با تکرارش این دو تا عدد رو از بین ببره، این میشه تشارک. تباین چیه؟ تباینی که مثل تشارک نباشه، نمیتونی عدد سومی پیدا بکنی که با تکرارش این دو تا عدد رو چیکار بکنه؟ فانی بکنه. این میشه در واقع دو تا عدد متباین. در صورت اینا احکام، مثلا میگید این عدد متباینه، اون متشارک، این منتقی، اون اسم، عادیت، معدودیت، تجذیر، مالیت. حالا من توضیحی که از دکتر حسن زاده رو عرض میکنم، تو بحث‌های جبر و مقابله و اینها، اون رقمی که مجهوله، که مثلا ما میگیم x مثلا، درسته؟ تو این ادبیات ریاضیات ما میگن شی، یه چیزی، توجه کردید؟ حالا اگر شی در خودش ضرب بشه میشه مالیت. اون حاصلی که به دست میاد، اگر شی دوباره در اون حاصل ضرب بشه میشه در واقع مکعب، تکعب شکل میگیره. باز مثلا مزلع داریم، همینجور چیزهای دیگر. و اشباه، هها با هی دو چشم، درستش کنید؟ می‌فرماد من السمم والمنتقیت والتشارک والتباین والعادیت والمعدودیت والتجذیر والمالیت والتکعب و اشباهها. حالا کبرا رو نگاه کنید، و اختلاف اللوازم یدل على اختلاف الملزومات. وقتی لوازم مختلفه معلوم میشه ملزومات مختلفن، که لوازم متباین تحویل میدن، پس اعداد حقایق متخالفن، انواع گوناگونن، در جنس شریکن ولی در حقیقت فصل با هم دیگه اختلاف دارن. و هازا مما یوال، ایشون در اینجا یا حالا حسن استفاده یا سوء استفاده، میگه که این نسبتی که در اعداد مطرح خیلی مشابه نسبتی است که در نظام هستی در مراتب تشکیکی وجود ما ملاحظه میکنیم. حالا دست کم به لحاظ تمثیلی خیلی نکته ها میشه از این تمثیل استفاده کرد. چجور یک حقیقته که با کم و زیاد شدنش اعداد رو میسازه و هیچ چیز دیگری دخالت نمیکنه جز کم و زیاد شدن؟ در مراتب تشکیک وجود ما اینه، یک حقیقت وجود هست، یعنی یک سنخ حقیقت شما دارید که با شدت و ضعفش مراتب متعدد درست میکنه. چجور اونجا هر مرتبه خود یک حقیقت بر اساس، اینجا هم هر مرتبه یک حقیقت. چجور اونجا هر مرتبه خواص ویژه خودش رو داره، جوری که حتی متباین با مرتبه دیگر هم میشه به لحاظ اون ماهیتی که استخراج میشه. اینجا هم اینجوریه، یعنی شدت و ضعف موجب شکلگیری مراتب هستی میشه که هر مرتبه ویژگی‌های خاص خودش رو داره. چجور اونجا هر مرتبه از عدد موجب تولید یک ماهیت نوعی ویژه میشه، اینجا هم هر مرتبه از وجود موجب شکل‌گیری ماهیت نوعی ویژه خواهد شد. و از اینجور و مثلا تذکر داده، شما تو خود اعداد اگر نگاه بکنید راجع به واحد دو تا تلقی دارید، یکی به نحو لا به شرط، یکی به نحو به شرط لا. واحد لا به شرط همونی که ساری در همه مراتبه، ولی واحد به شرط لا کجاست؟ همون خود واحد هستش که هنوز هیچ مخلوطی هیچ مشوبی پیدا نکرده. در نظام هستی هم اینجوریه، شما یه وجود بشر، این بیانی است که جناب اکثر فلاسفه اینجور مطرح می‌کنه، خود جناب صدر متقدم اینجا و خیلی از عبارات همین کارو کرده که واجب الوجود وجود به شرط لاه، حق سبحانه و تعالی وجود به شرط لاه. توجه کردید؟ این همون مرتبه اعلا، مرتبه اعلای از وجود. بله شما وجود لا به شرط هم دارید. وجود لا به شرط چی؟ همین وجود اطلاقی سریانی در تمام مراتب. هی این تشبیهات رو کرده. این تشبیهات خیلی خوب میتونه ما رو به نظام تشکیک ذات مراتبی وجودی برسونه و تلقی هایی که ایشون دارن. ببینید عبارتشون. و هازا مما یعید و ما ذهبنا الیه فی باب الوجود. این نظامی که در اعداد موجوده و الان توضیح دادیم از جمله چیزایی هستش که تایید میکند آنچرا که ما بهش اعتقاد پیدا کردیم در مسئله وجود شناسی. من ان الاختلاف بین حقایقها انما نشأ من نفس وقوع کل حقیقت فی مرتبه من المراتب. که اختلاف بین حقایق وجودات، ها برمیگرده به موجودات، وجودات، اختلاف بین حقایقش از شدت و ضعف ناشی میشه. انما نشأ من نفس، البته اینجا فقط به تشکیک طولی اشاره میکنه، به کثرت عرضی اشاره نکرده اینجا. انما نشأ من نفس وقوع کل حقیقت فی مرتبه من المراتب. نشأت میگیره این اختلاف آقای از اینکه این وجود، این حقیقت در این مرتبه قرار گرفته. فکما ان الف لام بردارید، فکما ان مجرد کون العدد واقعا فی مرتبه بعد الاثنینیت هو نفس و حقیقت الثلاثه. خیلی قشنگ عبارت قشنگی پیریزی کرده. چنانچه صرف این که عدد بعد از دو باشه همون حقیقت سه است. اگه همین بعد از دو بودن حقیقت سه رو میسازه، بعد از سه بودن حقیقت چهار، چهار حقیقتی غیر از بعد از سه بودن نداره، ولی این یک حقیقت مستقل بر اساسش. نفس و حقیقت ثلاثه از کجا میگید حقیقت ویژه شکل گرفته؟ از یلزمها خواص لا توجد فی غیره من المراتب، چون لازم میاد خواصی رو که در غیر او از مراتب دیگر شکل نمیگیره، قبلها او بعدها، قبلش یا بعدش. فکذالک مجرد کون الوجود واقعا فی مرتبه من مراتب الاکوان یلزمه معان. صرف این که وجود در چنان مرتبه ای باشه از مراتب اکوان، در فلان مرتبه از مراتب اکوان، با اون نظام نفسانه هم خیلی خیلی اینجور دارم ولی معنا نداره. توجه کن حالا لازم گذشت من مراتب الاکوان یلزمه معانن، که لازم میاد خود این صرف بودن این وجود در این مرتبه از اکوان رو یک معانی، یک ماهیاتی، منظور معانی ماهیاتی، اوصافی، ویژگی هایی، یلزمه معانن لا توجد فی غیر الوجود الواقع فی تلک المرتبه، که موجود نیستش در غیر از وجودی که واقع هستش در این مرتبه. در غیر از این وجود اینا وجود ندارن، این معانی و این اوصاف و این ویژگی ها وجود ندارن. فالوحدت لا بشرط فی مثالنا به ازای الوجود المطلق. وحدت لا بشرط در مثال ما، مثال ما یعنی این بحث اعداد، وحدت لا بشرط در مثال ما به ازای اون وجود مطلق، وجود مطلق یعنی وجود ساری، وجود بشرط الاطلاق. والوحدت المحضه المتقدمه على جميع المراتب العدديه باعضاء الوجود الواجبی الذي هو مبدا كل وجود بلا واسطه. وحدت مذهبی به شرط الله، اینو بنویسید اونجا به الله به شرط گفت، اینکه اینجا میفرمود وحدت مذهبی به شرط الله، وحدت محضه به شرط الله که متقدم بر همه مراتب عددیه استش به اعضای وجود واجبیه. اصلا یک، حالا ایشون در جای دیگه این رو گفت، یادتون هست در فصلهای قبل این نقطه گفت، یک سه تا نسبت داره، یک نسبت داره، یکی این که خودشه، ذات خودشه، اصلا کار با هیچی نداریش داشته باشید، یکی این که بقیه اعداد از او درست میشن و الان تمام نسب اون اشیا در خود این یک موجوده، یکی این که همین یک میاد تمام اون نسب رو بروز میده با تکرارش، اینا رو بروز میده. این سه تا، اینجا دو تا رو گفت، یکی رو قبلا گفته، پس یک سه تا وضعیت داره، یکی این که یکه تمام شد، یعنی به شرط الله نگاش بکنی یکه، یکی این که همین که الان این نگاه میکنی یا تمام نسبت او با جمعی اعداد توش وجود داره به نحو اندماجی بدون اینکه هیچ چی اضافه بر یک بشه. بله؟ نه، این لاب شرط، اون لاب شرط در متن قبل از انبساطه، یه وقتی لاب شرط در متن چی؟ انبساط. توجه کنید، لاب شرط بحثی داریم که حقیقت بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها صدر، اینو در دو متن پیاده کرده، یکی قبل از متن انبساط وجودی، یکی بعد از متن انبساط. انبساط قبل از انبساط میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، اینجا اشاره به چی داریم؟ حقایق اندماجی، کمالات، کل الاشیاء و لیس بشیء منها. یه وقتی همین بصیغه کل الاشیاء در مقام انبساط و سریان مطرح میکنیم، بصیغه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. خیلی خوب، بله؟ سه نسبت، یکی خودشه، یکی حقایق اندماجی توش هست، یکی همین اون وقتی که منبسط میشه و سریان پیدا میکنه و اعداد رو درست میکنه. میگه والوحدت المعزه المتقدمه على جمیع المراتب العددیه، که متقدم بر همه مراتب، به ازای وجود واجبی است که مبدا کل وجود است بلا واسطه. نگاه کنید الان اینجا وجود واجبی رو به شرط لا لحاظ کرده، وجود به شرط لا در نظر گرفته، به ازای وجود الواجبی الذی هو مبدا کل وجود بلا واسطه. حالا مبدا همه وجود است یا بلا واسطه او مع واسطه ایزن، مثلا عقل اول بلا واسطه است، بقیه چی؟ با واسطه هستش. والمحمولات الخاصة المنتزعة من نفس كل مرتبة من العدد بإزاء الماهيات المتحدة مع كل مرتبة من الوجود، محمول های ویژه‌ای که انتزاع می شود از ذات هر مرتبه، مثلا از مرتبه سه چه چیز ویژگی های شما انتزاع می کنید، این دقیقا مثل همون ویژگی هایی از هر مرتبه وجود انتزاع می کنید، اصالت وجود و اعتبار ماهیت رو در اینجا باید متوجه بشیم، نه اینکه اینا همه رو ذهنی بکنیم بگیم در خارج هیچ خبری نیستش. والمحمولات الخاصة المنتزعة، من زیر منتزع خط کشیدم، والمحمولات الخاصة المنتزعة من نفس کل، بله این انتزاع، فهم مثلا انتزاع معقول اول از خارج یک گونه است، انتزاع معقول ثانی از خارج، و کل شیء انتزاعه به حسبه، درسته یکی تحلیلیه، یکی مثلا فرض کنید اندماجی، یکی فلانه، ولی اصل این که از خارج ما اینا رو برمیگیریم، ما که خودمون نمیتونیم اینا رو درست بکنیم، که این اصلشه. محمولات خاصی که منتزع هستش از نفس هر یک از هر مرتبه عدد به ازای ماهیات، کلمه نگاه کنید، به ازای ماهیات المتحدت مع کل مرتبه من الوجود، ماهیاتی که متحد هستش با هر مرتبه از وجود. فکما ان الاختلاف بین الاعداد به نفس ما به الاتفاق، فکذالک تفاوت بین الوجودات، همون جوری که اختلاف بین اعداد به نفس ما به الاتفاقه، که این خیلی جالب است. آیا الان ما ملاک تشکیک چی میدونستیم؟ اتحاد ما به الاختلاف و ما به الاتحاد، درسته؟ آیا در اعداد هم این ملاک هست؟ آیا تشکیک در اینجا راه داره؟ چی باید بگیم؟ جالب میشه، درسته نپرداختن ولی جالب میشه، اصل ملاک اینجا اومده. آیا باید بگیم تشکیک در هر چیزی به حسب سنخ خود او راه داره؟ بله، در وجود تشکیک به حسب وجود راه داره. این مطرح بکنیم خیلی باید لوازم و تبعاتش رو توجه کنیم و جالب هم هست، خیلی هم قشنگ هم هست. الان اعداد شما باید بگید تشکیک، بله، نه به سبک وجود، اونجا وجود یک وحدت شخصی سریانی، یعنی یه حالت خاصه وجوده به خاطر اون جنس اون چیزی که تشکیک درش راه داره، ولی عدد که باشه خودش کمی منفصله، پس تشکیکش یک شیوه ویژه ای رو طلب میکنه. حالا اگر این فضا رو رابطید، یعنی چی؟ این خود به خود تشکیک رو در ماهیت راه دادید، نه حتی به تبع وجود. یه بحثی میکردیم، این باید اضافه شد اونجا، جالبه. حالا در جای خودش آره یه چیز خاصی اینجا میگه کما، مگه شما نگفتید ملاک تشکیک اتحاد ما بین اختلاف و ما بین اتفاق، این الان روی داده دیگه روشن شده اینجا مطرح شده تشکیک در ماهیت، تشکیک در ماهیت ما تو بحث تشکیک بحث کردیم که آیا به تبع وجود در خود ماهیت میتونه راه پیدا بکنه، بحثای فراوانی کردیم اون موقع، این بحث ذهنم نبود که اینجا دیگه اصلا بحث منفصل حتی بحث کار به وجود نداره، مستقلا در ذات ماهیت شما تأمل بکنی شما داری تشکیک احساس میکنی. بله تشکیک نباید بگی خب در بحث وجود یک وحدت شخصی داری، اینجا وحدت شخصی شما چیه؟ نیاز نیست، چون هر چیزی بحث به خودش، یعنی به مقیاس خودش هستش که تشکیک باید انتظار ازش داشته باشیم. و کما ان الاختلاف بین الاعداد بنفس ما بالاتفاق فكذلك التفاوت بین الوجودات بنفس هویات المتفاوقه فی سنخ الموجودیت. این کلمه سنخ رو ما قبلا توضیح دادیم، ایشون فکر می‌کنم در برخی موارد دیگه این کلمه سنخ رو به کار برد. این ببینید وحدت سنخی و تشکیک بر اساس وحدت سنخی که بعضیا مطرح می‌کنن، گفتیم ببینید کلمه سنخ رو برای تشکیک نوع بالاتر می‌شود به کار برد. این شما وقتی وحدت وجود شخصی سریانی قائل هستید طبیعتاً سنخ وجود رو هم مشترک میدونید، توجه کردید؟ اما بعضیا برداشت سنخ فقط دارن، مثل 100 تا کاسه آب. این کلمه سنخ نباید یعنی مثلا سندی برای بعضیا بشه که آقا سنخ گفته در وحدت در سنخ دارن، سنخ موجودیت، ولی وحدت شخصی ندارن. نه، اون وحدت شخصی از جای دیگه تعمیم میشه، چون اون رو که وحدت شخصی سریانی میگه قطعاً میگه سنخ اینا یگانه هستش، بالاتر رو میگه فی سنخ الموجودیت. و علاما غررناه یمکن القول به تخالف نوعی و علاما غررناه. یه بحثی رو ایشون مطرح کرده، این بعد از اینکه این تشبیه رو مطرح کرده میگه با توضیحاتی که ما دادیم اگه از ما بپرسید آیا مثلا به فرض مثال این وجودات متعدد اختلاف نوعی دارن یا ندارن، ما میگیم هم دارن هم ندارن. به چه دلیل؟ به دلیل این که شما اگر بخواید به اون معانی برگرفته از مراتب توجه بکنید میگیم اختلاف نوعی دارن، اگر به اون وجود و بستری که موجب شکل گیری این مراتب شده نگاه بکنید میگیم اختلاف نوعی ندارن. و این نگاه بفهمید به چه شکل بحثی نگاه کنید، چون من در نظر اگر دوست سویدی هم بخونم. و علاما غررناه یمکن القول به تخالف نوعی بین الاعداد نظرن الى تخالف الواقع بین المعان المنتزعه نفس زواتا به زواتا و یلتی به ازای المایات المتخالفت المنتزعه ان نفس الوجودات و یمکن القول به عدم تخالف نوعی نظرن الى ان التفاوت. میگه در باب وجودات ما میتونیم بگیم هم اختلاف نوعی هست هم اختلاف نوعی نیست، چنانچه در اعداد همین میتونیم بگیم، میتونیم بگیم هم اختلاف نوعی هست هم اختلاف نوعی نیست. یه نظری داره میده در ارتباط با قول جمهوری از حکما. جمهوری از حکما گفتن اعداد اختلاف نوعی دارن، ایشون میگه نه، دو جور میشه برداشت کرد، میشه گفت اختلاف نوعی دارن، میشه گفت اختلاف نوعی ندارن. اگر به اون اصلی که جوهره همه اعداد هستش نگاه بکنید اختلاف نوعی ندارن، اگر به این مراتب نگاه بکنید و این ویژگیایی که هر مرتبه میگیریم میتونید بگید اختلاف نوعی دارن. به اصطلاح تو بحث وجود شناسی به حسب وجود نگاه بکنید اختلاف نوعی ندارن، به حسب چی نگاه بکنید؟ به حسب ماهیات برگرفته نگاه بکنید اختلاف نوعی دارن. بعد در ادامهشون میگه که خب این استدلال قوم چی میشه؟ قوم گفتن اختلاف اللوازم حکایت از اختلاف ملزومات میکنه. این هم جواب میده، میگه این خاصیت که اختلاف لوازم از اختلاف ملزومات برخیزه مشترک بین اختلاف نوعی و اختلاف تشکیکیه. یعنی هم اختلاف نوعی بستر ساز تفاوت در لوازمه، هم اختلاف تشکیکی بستر ساز شکلگیری تفاوت در حوزه لوازمه. یعنی ضرورت نداره که هر جا شما اختلاف در لوازمی حتما باید بگید اختلاف نوعی تباینی با هم دیگه دارن، نه، اختلاف تشکیکی میتونین رو بسازه. ببینید بیان رو؟ نه اونا نه، اون بخاطر مشکلات خاص خودش. و علا ما غررنا یمکن القول به تخالف نوعی بین الاعداد، بنابر توضیحی که ما دادیم ممکن استش که در واقع چه بسا این رو تذکر بدم، چه بسا این وحازام ما یعید ایشون چند تا هدف از طرح این بحث داشته باشه. یکیش اینی که اون بحث نظام تشکیکیش میخواد توضیح بده، یکی میخواد اینو مقدمه بگیره برای اظهار نظر در حوزه اعداد که آیا اختلاف نوعی دارن یا ندارن. از این عبارت میتونیم بگیم مقدمه اینم است. و علا ما غررناه یمکن القول به تخالف نوعی بین الاعداد بگیم تخالف نوعی بین اعداد وجود داره، نظرن الى تخالف الواقع بین المعان المنتزع ان نفس زواتها بزواتها. میفرماد بگیم که بین اعداد تخالف نوعی است، نظر به تخالفی که واقع است بین معانی که انتزاع می شود از نفس ذوات اعداد به حسب ذوات اعداد. نگید آقا انتزاع یعنی تو ذهن هستش، میگه چون این معانی از نفس این اعداد به حسب ذات خود اونا انتزاع می شود. و هیلتی به اضافه در نظام وجودی اگه بخوایم بگیریم، و هیلتی به اضافه ماهیات المتخالفت المنتزعه از نفس الوجودات، و این همونی هستش که در قبال ماهیات متخالفهی که انتزاع می شود از نفس وجودات در ازای اون هستش. پس اگر شما به اون ماهیات برگرفته از مراتب نگاه بکنید، میگی تخالف نوعی هست. و يمكن القول بعدم تخالف نوعی نظرا الى ان التفاوت بين ذواتها ليس الا بمجرد الغله والكسره. و میتونی بگی نه تخالف نوعی ندارن، از باب اینکه توجه به این نکته بکنید تفاوت بین ذوات این مراتب فقط به حسب غله و کسرت، به مجرد الغله والكسره في الوحدات، و به حسب وحدات مثلا در دو خب دو تا یک، در سه سه تا یک، چیزی جوهر. حالا توسعه داره میده این بحث دیگه، نگاه بفهمید این رو. بحث ماهیات. حالا که ایشون داره این کار رو میکنه، میگه شما میتونید بگی اختلاف نوعی دارن، اختلاف نوعی دارن، داره توسعه داره لفظ نوع میده دیگه، مواظب باشید. شما میتونید بگی نه یک نوع ان، همه واحدن. آره دیگه، مثلا میگه همه جنس، همه وجودن. همین رو میتونید شما بگید، بله همین رو بخوادشون بگید. و مجرد و تفاوت به حسب قلت الاجزا و کسرتها فی شیئن لا یوجب الاختلاف نوعی فی افراد ذلک شیء. میفهمد صرف تفاوت به حسب قلت اجزا و کسرت اجزا در یک شیء موجب اختلاف نوعی در افراد اون شیء نمیشود. توجه کردید؟ شما اگه متن رو نگاه بکنید همه واحدن، اگر مراتب رو نگاه بکنید میگید با هم مختلفن. و اما بعد میگه خب استدلال جمهور چی شده؟ اونا میگفتن اختلاف لوازم حاکیت اختلاف ملزوماته و از همینجا تخالف نوعی در می آوردن. ایشون میگه نه، و اما کونو اختلاف لوازم دلیلن علی اختلاف الملزومات فالحق دلالته علی القدر المشترک بین تخالف نوعی و تخالف به حسب القوه و الضعف و الکمال و النقص کما مر تحقیقه. میفرماد که مر تحقیقه اشاره داره به بحث تشکیکی در اواخر جلد اول، که خود این بحث رو یاد ندارم که گفته باشه ولی یه شب اونجا داره، قبل بعدن هم جای میگه. اما اختلاف لوازم دلیل بر اختلاف ملزومات باشه، واقعیت اینه، حق اینه که دلالت دارد این معنا، یعنی اختلاف لوازم بر اختلاف ملزومات بر قدر مشترک بین تخالف نوعی و تخالف تشکیکی. یعنی هم از تخالف نوعی شما اختلاف لوازم میتونی در بیاری، هم از تخالف تشکیکی میتونی اختلاف لوازم در بیاری. چرا شما میگی اختلاف لوازم از حتما چیه؟ اختلاف تباینی نوعی وجود داره، نه به حسب اختلاف تشکیکی شما میتونید مسئله اختلاف لوازم رو استخراج بکنید. در چی؟ در حوزه اعداد؟ نمیدونم در حوزه اعداد منظورتونه؟ نه فکر نکنم، چون اونا اعداد رو در واقع اینجوری نبوده، خودش داره یک نظر، من احساس میکنم اینجوری، یعنی من چیزی یه داخل اونا گفتن تقالب نوعی، آره گفتن اعداد تقالب نوعی. ایشون میگه نه، میتونی بگی تقالب نوعی، میتونی بگی تقالب نوعی نیست، از دو منظر متعدد. فصلون در چی؟ چرا؟ نه ایشون ماهیت میدونه، کمه منتصل میدونه، نه اختلاف نوعی نیست به لحاظ اون وحدت هایی که ساریه در اوناست. میگه که به وحدت ها نگاه بکنیم میگید اختلاف نوعی نیست، چون همه واحدن، یعنی چهار هم از وحدت تشکیل شده، پنج هم از وحدت، هیچی غیر از وحدت دخالت نکرده در شکل گیری چهار و پنج. همون بحثی که ایشون در نظام تشکیلی داره. چرا دیگه؟ کم منفصل نیاز به فصل داره، فصلش چیه؟ در مرتبه سه بودن، یک ماهیت، اسم ممکن نداشته باشه، یک ماهیتی ازش برمیگیریم، ماهیت فصلیت. آره به لحاظ مراتب، به لحاظ اون معانی و ماهیاتی که از هر مرتبه در میاد، اگه به لحاظ اون بستره نگاه بکنید تخالف نوعی نیسته، یعنی یک نوع، چون همه واحدن، هیچی غیر از واحد اینجا دخالت نکرده که. ماهیت چی رو؟ ماهیت اعداد رو اصلا کنم دیگه، مثلا در سه بودن اسم نمیتونیم بدیم، مثلا رنگ ها که اسم نمیتونیم بدیم، توجه کردید؟ دو سه اصلا ماهیت اثنینیت، توجه کردید؟ کم منفصل به اضافه تکرار، بله برسونید که تکرار یک مرتبه یک، توجه کردی؟ تکرار دو مرتبه دو یک، تکرار سه مرتبه یک، تکرار چهار مرتبه. اگه اشتباه نشه تکرار یه عادی عادی خاصی پیدا می‌کنه که درس هم میشه. ماهیت واحده نیستا، این توجه تو این بحث، تو بحث وجودها چیکار کردی؟ گفت تخالف نوعی ندارن، نه اینکه وجود یک ماهیت داره، یک سنخه. توجه که بستگی داره که شما وحدت رو چی ملاحظه کنیم، ماهیت می‌خوای ملاحظه کنی، چی می‌خوای ملاحظه کنی. این بحث رو واردش نشده، می‌خواد ایشمی مشهور میگن چی اختلاف نوعی دارن، هیچ چیز دیگه نگفتن. ایشون میگه بر اساس توضیحی که من دادم شما میتونید بگید اختلاف نوعی دارن، اختلاف نوعی چی ندارن. یعنی این دو تا بر دیگه میگه به لحاظ ماهیات برگرفته از مراتب بگیری اختلاف نوعی دارن، هیچ اشکال نداره. راست میگه، اگه به لحاظ ما به اختلاف نگاه بکنی خب تقالب نوعی دارن اون ماهیتایی که برمیگیریم، به لحاظ اون ریشه‌ای که اینا رو درست میکنه نگاه بکنید نه اختلاف نوعی ندارن. اشکال نداره. نه، اگر بازم فرض کنید که ما خود وحدت رو یک ماهیت بگیریم، بازم همین بحث مطرح میشه. یعنی یک ماهیتی هستش که به تکرارش داره ماهیت‌های دیگه رو می‌سازه، به لحاظ اون ماهیت‌های شکل گیرنده که، یعنی تشکیک رو راه بدیم در حوزه خود ماهیت به ما و ماهیت. خب اون وقت میگیم اختلاف نوعی دارن به لحاظ ماهیت‌هایی که شکل می‌گیره، اختلاف نوعی ندارن به لحاظ اون اصل ماهیتی که در همه جاریه. بازم همون میشه، هیچ فرقی نداره. بس که شما وحدت چجوری نگاه بکنید. در اصل ایشون این اصطلاح رو به کار برده و درست هم هست، این حرف خوبی هستش در بررسی واقعیت. یعنی میخواید که ما وارد فصل 5 نشیم؟ بله. حالا یک کلمه فصل بله، فصل 5 در ارتباط با تقابل هست. توجه. فصل 5 در ارتباط با تقابل، ایشون میفرماد که یعنی اولین بحثی که در یعنی فصل 5 مقدمه فصل 6 یه انواع تقابلا رو بررسی میکنه، اینجا مباحث عام تقابل رو مطرح میکنه. در فصل 6 وارد اقسام تقابل ها میشه، اقسام چهارگانه تقابل میشه. یک نکته ایشون اول اشاره میکنه، میگه که چجور هستش که خود وحدت دارای ویژگی های خاص هست و کثرت هم دارای ویژگی های خاصه، یه سری ویژگی‌های مشترک هم وحدت و کثرت هم دارن. اینا رو مقدمه چینی میکنه که بگه تقابل از احکام ویژه کثرته. توجه کردید؟ یعنی وحدت یه احکام ویژه داره، یه احکام اشتراکی با کثرت داره، کثرت هم یه احکام اشتراکی با وحدت داره، یه احکام اختصاصی خودش داره. چجور هویت از احکام ویژه چی بوده؟ از احکام ویژه وحدت بوده. یعنی وحدت هستش که هویت میاره، تقابل از احکام ویژه چی هستش؟ ویژه کثرت هسته. بخونیم این رو. قد اشرنا الى ان لكل واحد من الوحده والكثره اعراضا ذاتيه واللواحق مخصوصه. ما اشاره کردیم که هر یک از وحدت و کثرت یک اعراض ذاتیه دارن و لواحق مخصوصه دارن. این یک. كما ان لكل منهما عوارض مشترکه. عوارض مشترکه، چنانچه برای هر یک از این دوتا یک عوارض مشترکه بینها و بین مقابلها هم هست. یعنی عوارض مشترکی برای وحدت و مقابلش. توجه کردید؟ مثلا کثرت و مقابلش که وحدت هستش وجود داره. حالا اون عوارض اختصاصی سر جای خودش، مثلا تقابل اینا رو کار نداریم. عوارضی که مشترک بین وحدت و کثرت هستش چیه؟ 4 تا عارض مشترک اینجا میشه. یکی سخت میشه عبارت، توجه بفرمایید. 4 تا ویژگی برمیشاره میشماره که هم مال وحدت هم مال کثرت هستش. مثل چی؟ یکیش وحدته. وحدت یک خاصیتی که هم بر وحدت عارض میشه هم بر کثرت عارض میشه، وحدت مطلقه. یعنی وحدت هم ویژگی خود وحدت هستش، هم چون هر کثرتی یک وحدت داره دیگه، مثل عشره یک وحدت داره، پس وحدت هم عارض بر وحدت میشه هم عارض بر کثرت میشه. ولی نگاه کنید این خیلی سخت میشه. اشتراک یعنی مشترک بین چند چیز بودن، هم خاصیت وحدت هم خاصیت چیه؟ کثرت دیگه. شما میدونید که مثلا اشتراک معنوی هم ویژگی وحدت هم ویژگی چیه؟ کثرت مشترک معنوی بین انواع کثرات. چنانچه وحدت مشترک معنوی بین انواع وحداته. ما چند مدل وحدت داریم دیگه، وحدت حقیقی، وحدت غیر حقیقی، حقیقی حقیقی، نمیدونم چی تجانس، نمیدونم چی، انواع مدلایی گفتیم. وحدت مشترک در همه است. کثرت هم انواعی داریم، کثرت مشترک در همه است. پس اشتراک خاصیت اشتراکی هر دو تا هستش که میسخ شده. بله؟ نه نه مفهومی نیست. ول حلول ول اضافه الی المحل به نحوین کل قیام. این حلول و اضافه به محل مثل خود قیام که چجوری عارضه برای یک معروضه، این حلول و اضافه به محل داشتنم خاصیت مشترک هر دو تا هست. جدا جدا کنید ولی سخت میشه، آدم در بدن مطالعه میکنه سخت میشه. این حلول و اضافه به محل داشتن یعنی موصوف داشتن. خب وحدت هم موصوف داره، کثرت هم موصوف داره و هر دو جزء عوارض موصوف، بله جزء عوارض خاصی هستن. توجه کردید؟ چون مثلا اگه معقول ثانوی بگیرید عوارض تحلیلی میشن، نه مثل مثلا فرض کنید که خود قیام، ولی مثل خود قیام چجوری محل میخواد موصوف میخواد، اینا هم همینجوری هستن. این هم جزء خاصیت مشترک در هر دو تا هست. حالا نگاه کنید رعلا این چهارمی حساب بکنید، حلول و اضافه به محل مشترک در هر دو. حالا این الا متعلق به اون ال المحل و متعلق به اون اضافه است، یعنی اضافه به محل داشتن و اضافه به مقابل داشتن. هر یک از اینها در این صفت که یک نسبتی با مقابل داره با هم شریکن. مثلا وحدت یک نسبتی با مقابلش داره، کثرت هم یک نسبتی با مقابلش داره. و این چه نسبتیه که با مقابلش داره؟ ایشون میگه تقابل. مثل تقابل، تقابل، تقابل محل بحث ما الان میخوام بگیم. حالا اینو در فصل هفتم بحث خواهی خواهد کردیشون که تقابل بین وحدت و کثرت چیه. وحدت تقابل داره با کثرت و کثرت هم تقابل داره با وحدت. پس یکی از صفات مشترک بین هر دو چی میشه؟ تقابل. نه اون تقابلی که از احکام خاص کثرت هستش. توجه کردید؟ بله اون هم که میگیم تقابل از احکام خاص کثرت، این چقدر پیش در پیش شده. اینجا تا شما وحدت و کثرت رو ملاحظه نکنید که خودش یک کثرته، تقابل اینجا شکل نمیگیره. قد تقابل که حالا میمونه، فکر معلمه نلوارز میمونه انشالله برای جلسه فردا. بله؟ یکی آره، حلول و اضافه به محل، اضافه به مقابل. آره آره، صفت قرار گرفتن. اضافه به مقابل این نسبتی با مقابل داشتن، مثلا وحدت یک نسبتی با مقابلش که کثرت هستش داره، چنانچه اونم یک نسبتی با اون داره که اون نسبت چیه؟ نسبت تقابلیه. این تقابلی که الان اینجا شمرده تقابلی است که در بحث می‌کنیم بعدا این چه جور تقابلیه، یا از این اقسام چهارگانه است یا تقابل پنجمه. در بدایه نهایی مطرح شد، اینجا تو فصل هفت میاد. و السلام علیکم و رحمت الله. ماهیت مرتبه با هر مرتبه،
کل مرتبه این هر مرتبه مراتب، هر مرتبه ماهیات.
نه نه، ماهیات جمع به لحاظ مراتب، ماهیات دیگه نه نه، اصلا ناظر به اون نیست. الان شما نگاه کنید، میگه ماهیاتی که از مراتب میگیریم، نمیخواد ناظر باشه به اون تضای ماهیاتی که از یک مرتبه میگیریم، یک معانی بیشتر کنیم. من لفظ تشکیک رو ندیدم در کلماتیشون، کثرت ارضی قبولم داریشون بله، ولی ندیدم بهشون میگه تشکیک ارضی. کلمه تشکیک رو من ندیدم، حالا اگه دوستان دیدن اطلاع بدن خوبه.
تشکیک
اگه کلمه تشکیک باشه اصلا قبول، نه در نهایت نه هیچ وقت نگفته، ولی کثرت ارضی رو گفته، کثرت ارضی توضیح داده.